و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که کسی که بعد اتمام الاعمال معونه عود به وطنش تلف بشه، از اول داشته این معونه رو، اما حالا که اعمالش تمام شد این معونه تلف میشه یا رجوع به کفایتش تلف میشه. عرض کردیم مرحوم سید برخلاف مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما، مرحوم سید قائل به اجزان، مرحوم امام قائل به عدم اجزاء. برای اجزاء ما مجموعاً 5 دلیل رو میتونیم ذکر کنیم که ببینیم کدام یکی از اینها درسته. تا به حال 2 دلیل رو مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم این است که مدرک اعتبار وجود نفقه عود به وطن و وجود رجوع به کفایت قاعده لاحرجه. اگر شارع بگه شما اگر تا مکه پول داشتی باید بری، اما حالا برای برگشت اگر پولم نداری به حرج میفتی، بیفت، این که نمیشه. لا حرج میگه چنین حجی واجب نیست. دلیل بر این که، پس خوب دقت کنید، دلیل بر این که نفقه عود و ایاب الی الوطن لازمه و جزء استطاعته لا حرجه. حالا همینجا عرض بکنم تعجب اینه، بله، حالا این رو بعد مطلبی می‌خواستم عرض کنم در انتهاش خواهم گفت. پس ببینید دلیل قاعده لاحرجه. خب این یه مقدمه. لاحرج قاعدتون امتنانیه، این یک امتنانی است که خدای تبارک و تعالی بر امت مسلمان قرار داده. این 2. 3. حالا این کسی که نفقه عود به وطن رو داشته، الان میره حج، حجش که تمام شد، وقتی نفقه عود به وطنش تلف میشه یا سرقت میره، اگر بخوایم بگیم این حجش حجۃ الاسلام نیست، این لا یکون امتنانی، یا این عنوان امتنان رو نداره. لذا روی این قاعده مرحوم آقای خویی قدس سره در این شرحشون بر عروه اساسا روی همین قاعده میفرمایند این اجزا را که مرحوم سید در متن عروه فرمودن ایشون هم میپذیره. فعلیه، الان رسید اعمالش تمام شد، الان رسید اعمالش تمام شد. نه، اون از اول که دلیل میاریم حرج استقبالیه، منتها یعنی یقین داریم به وجود حرج. میگیم آقا کسی که فقط پول رفتن به حج رو داره، اما اگر بگیم برگشتن پول نداره، این حج بر او واجبه، این وجوب فعلی حج الان حرجی میشه، ولو ظرف تحققش در آینده است، اما الان بخواییم بگیم این حج بر تو واجبه، عرف میگه این حج حرجیه. لذا روی این میگن نفقه عود واجبه. حالا این نفقه عود داشته، حج رو میاد، وقتی تمام میکنه، الان نفقه عودش تلف شد. اگر بگیم که این حج واجب نیست، هازا خلاف الامتنان، این بر خلاف امتنانه، این همه زحمت کشیده آمده، حالا الان بگیم حج واجب نیست، این خلاف امتنانه. او که خارج از فرضه، حالا عرض میکنم منو. احسنتون، فرق خوبی فرمودید. آقای خویی هم به این فرق اشاره داره که من میخواستم همین رو هم متعرض بشم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون این فرق رو مطرح میکنه، فرق جالبی هم هست، همین که جناب آقای حجازی هم اشاره کردن که لوکان لهو معونت الذهاب الی مکه، فقط پول این داره تا مکه بره، و تمکن من البقاء فیها بلا حرج، بدون هیچ عسر و حرجی هم قدرت بر موندن در مکه رو داره، وجب علیه الحج، اینجا حج برش واجب. یعنی وقتی ما آمدیم دلیل اعتبار نفقه عود به وطن را قاعده لا حرج قرار دادیم، حالا اگر یک کسی میره مکه اونجا تمکن از بقا هم داره، هیچ حرجی هم براش نیست، چه بسا زندگی خیلی خوبی هم داشته باشه اونجا. آقای خویی میفرمان دیگه وجهی نداره ما اینجا نفقه عود را جزء استطاعت قرار بدیم. خب عرض میکنم که همین کلام مسئله لا حرج در باب رجوع به کفایت هم مطرح میشه. اون وقت اینجا باز مرحوم آقای خویی در همون جل 26 صفحه 112 یا 113 میگن هر جا اجرای قاعده لا حرج بر خلاف امتنان باشه ما لا حرج جاری نمی کنیم. می فرمان اگر کسی یه وضو و غسلی گرفت، عرض می شود که از باب حرج این براش واجب نبوده، اما این عالم به این نبوده، مثلا این انقدر پا شد راه رفت خودش رو به حرج انداخت تا آب پیدا کرد برای وضو یا غسل، وضو گرفت غسل گرفت انجام داد بعد نمازش خوند، بعدن بهش گفتن آقا این حرجی بوده، تو لازم نبود بری این کار رو انجام بدی. آقای خویی فرمان اینجا فتوای ما این است که لا حرج اینجا نمیتونه وجوب برداره، برای اینکه این خلاف امتنانه. این آدمی که جاهلن به عدم الوجوب من باب نفی الحرج، نمیدونست از اول چون اینجا قاعده لا حرج میاد اصلا واجب نیست که این همه رابر آب پیدا بکنه، رفت و آب پیدا کرد و وضو یا غسلشو گرفت، حالا بعد فهمید اصلا از اول واجب نبوده، اینجا میفرمان لا حرج جریان نداره. چرا؟ لأنه خلاف الامتنان. این خلاصه دلیل سوم و نکاتی که عرض می‌شد مرحوم آقای خویی فرمودن. حالا عرض می‌کنم همین سال، نه همین امسال، الان کسی که می داند پول برگشته به وطن رو ندارد، الان اگر شارع بگه حج بر تو واجبه، این وجوب همین امسال حرجی یا نه؟ نه، وجوب حج رو برمی داره. بله، الان عرض کردم اینا وقتی لا حرج رو دلیل قرار میدن، الان اگر به این آدمی که بگیم آقا تو پول برگشت رو نداری، یا حتی اگر پول برگشت رو داره، پول رجوع به کفایت رو نداره، الان اگر بگیم این حج بر تو واجبه، این حرجیه. یعنی واجبه یعنی پاشو بره. واجب نه، مجزی یعنی چی؟ نه یعنی که آقای حج میشه حجت الاسلام واجبه، یعنی پاشو بره حج انجام بده. وقتی اینجا میگن آقا شارع این رو شارع مکلف کرد به امر حرج، نه دقت نفرمایید شما. ما الان داریم میگیم آقا دلیل بر این که عوده به وطن جز استطاعته چیه؟ اصلا نه، نه کسی که انجام نداده. اصلا ما میخواییم این که آیا آرون که آمدن گفتن استطاعت مالی، پول ذهاب، پول عیاب، پول رجوع کفایت، دلیلش چیه؟ آقای خویی و جمع زیادی میفرمان دلیل این که پول رجوع به وطن و کفایت جزء استطاعته چیه؟ قاعده لاحرج. به چه بیان؟ این بیان که اگر الان کسی فقط پول رفتن به حج داره اما پول برگشتن نداره، یا پول برگشتن داره پول کفایت رجوع به کفایت نداره، شارع بخواد بگه یجب و علیک الحج فی هذه السنه، هذا حکم حرجیون و لا حرج، میاد این وجوب رو برمی‌داره. حالا از بفرمایید آقای دباغ روشن شد؟ وقتی شرط رفت وجوب هم میره دیگه. وقتی نه، یعنی وقتی میگیم اینجا استطاعت نیست، یعنی وجوب حج هم نیست دیگه. لا حرج میاد دیگه، آقا اینجا شرط وجوب حج نیست پس استطاعت هم نیست، پس وجوب حج هم نیست. نه نه، کار به قبلی نداریم، همین امسال، همین وجوب در همین سنه. اضافه وقت تطبیقش در ماننوفی که سوال میفرماد اینه، حالا این آدم پول رجوع به وطن رو داشته، الان میاد حجش رو انجام میده، حج تمام میشه. الان که حج تمام شد پولش رو دوز میزنه. آقای خویی میفرمان اینجا دیگه لاحرج جاری نمیشه. برای اینکه لاحرج قاعدتون امتنانیه، اما الان اینجا بگیم که آقا تو، یعنی اینجا قاعده لاحرج میگه که آقا دیگه پول رجوع به وطن جز استطاعت نیست. به عبارت اخرى آقای خویی میفرمان چون دلیل اعتبار نفقه عوده به وطن قاعده لاحرجه، هر جا امتنان باشه این دلیل میاد، هر جا امتنان نباشد این دلیل نمیاد. الان به این آدم شاره بگه خب تو پول رجوع به وطن نداری پس لاحرج بگه این حج بر تو واجب نبوده، این میگن خلاف امتنانه پس قاعده لاحرج جاری نمیشه. مثل جهلی که در مثال میزنه آقای خویی، اگر کسی وضوی حرجی یا غسل حرجی رو گرفت و جاهل بود به این که این برش واجب نیست، گرفت، حالا که گرفت بعد میفرمان لاحرج نمیتونه بیاد بگه این باطل بوده، چون اگر بخواد بگه این باطل بوده میشه برخلاف چی؟ امتناع. خب حالا اینجا ما چند اشکال داریم. اولین اشکال، اشکال مبناییه، بگیم جناب آقای خویی و کسانی که دلیل برای نفقه عوده به وطن را قاعده لاحرج قرار میدید، دلیل منحصر به قاعده لاحرج نیست. ما قبلن، حالا مراجعه کنید به بحث‌های گذشته، قبلن آمدیم اثبات کردیم که از خود ادله استطاعت کتاباً و سنتاً، از قرآن و روایات که میاد استطاعت رو مطرح میکنه، ما استفاده کردیم رجوع به وطن شرطه، نفقه رجوع به وطن جز استطاعته. متفاهم عرفی از این که میگن لهو زادون و راهله، یعنی لهو زادون و راهله که برود حج و برگرده. اندهو ما یهجبه، متفاهم عرفیش این است که برود و برگرده. اون روز مثال زدم، الان به یک کسی میگن آقا تو پول رفت، تو پول مشهد رو داری؟ یه طلبه بشیم آقا تو پول مشهد رو داری؟ یعنی پول این که بری مشهد و برگردی قم. این متفاهم عرفیشه. لذا این اشکال اول که اصلا در اینجا بحث مبناییه. اشکال دوم این است که ما برفرضی که قاعده لا حرج را امتنان بگیریم، اما این امتنان علت برای نفی حرج نیست، حکمتشه. یعنی این لاحرش که میگیم قاعدتون امتنانیه، اینطور نیست که بگیم آقا امتنان علتون، به طوری که اگر یه جا بر خلاف امتنان در بیاد بگیم دیگه لاحرش جریان نداره. امتنان حکمتشه. حالا ما در اون رساله لاحرج غیر از امتنان یه حکمتهای دیگری رو هم اونجا مطرح کردیم برای لاحرج، اما امتنان از حکمتهاشه. حکمت دیگه وجود و عدمش منشأ وجود و عدم حکم نیست که بگیم آقا حالا اینجا چون برخلاف امتنانه این قاعده لاحرج جریان پیدا نکنه. نه، اصل قاعده امتنانی، اما منافات نداره یه جایی هم که خلاف امتنانه باز قاعده لاحرج جریان پیدا کنه، مگر اینکه آقای خوبی برگردن بگن نه آقا امتنان علت در اینجا. ولی اثبات این مطلب عرض می‌شود بسیار مشکله. اون وقت از همینجا ما به ایشون عرض می‌کنیم چطور شما می‌فرمایید اگر کسی یه وضوی حرجی گرفت اما جاهل بوده به اینکه این حرجیه، یعنی جاهل بوده به اینکه این براش واجب نیست، بفرمایید که اینجا حج این وضوش درسته، قاعدتا در روزم باید اینو بفرماید. الان اگر کسی مثل خیلی از مردم روزه حرجی میگیرن، حرج براشون، اما نمیدونن در جایی که حرج روزه واجب نیست، بگیم باید طبق نظر و فتوای شریف شما این روزه صحیح باشه، در حالی که عرض میکنم در قاعده لاحرج میان آقایون میگن لاحرج عنوان عزیمت رو داره. خود آقای خویم قائل به اینه، عنوان عزیمت رو داره. عنوان عزیمت یعنی این از اول ملاک نداره، نه خطاب داره نه ملاک داره. وقتی میگن روزه حرجی باطله، صوم حرجی باطله، بله نه خیر، در حرجش هم میگن، در حرجش هم میفرماین آقایون، البته اختلافیه ولی مشهور در حرج هم میگن صوم هم. ببینید خط نکنید، ما الان میگیم آقا این حرج، حرج شخصی یا نوعی؟ مبنای آقایون اونجا این است که غالبا میگن حرج حرج شخصیه. ما در اون رساله لاحرج گفتیم نه خیر، ادله‌ای که ما داریم هم حرج شخصی رو میگیره هم حرج نوعی. حالا مسئله رو میاریم رو حرج شخصی که متیقنه. الان وقتی برای این شخص حرجیه، اونجا نگفتن آقا برای نوع مردم حرجی با، میگم ما اونجایی که برای نوع مردم هم حرجی و حرج حرج نوعیه اونم مشمول ادله لاحرج میدونیم، ولی آقایون اکثر میگن حرج شخصی، میگن اذا کان الصوم حرجی یعنی علی هذا الشخص، یه شخصی با خصوصیاتی که داره، با بنیه‌ای که داره، یه دختری با بنیه‌ای که داره تازه به بلوغ رسیده، بهش بگیم روزه بگیر، حرجیه براش. خب میشه حرج شخصی. حالا وقتی شد حرج، یعنی یه مبنا این است که حرج شخصی، این از یک طرف. از یه طرف هم میگن قاعده لا حرج عزیمته. عزیمت یعنی چی؟ یعنی لا حرج میاد این وجوب رو که برمیداره هیچی ملاکش هم برمیداره، یعنی حتی به عنوان استحباب هم ما نمیتونیم بگیم واقع شده. ما عرضمون این است که شما وقتی میگید لا حرج، عرض میکنم که از یک طرف شخصی است، از یک طرف مسئله عزیمت در کاره، چطور در اینجا میفرمایید که این وضو و غسل صحیحه؟ یعنی این آدم وضو و غسلی رو انجام داشته داده که خطاب نداشته، امر نداشته،
ولی محبوبیت ذاتی داشته.
محبوبیت ذاتی استحبابش ممکنه درست کنه، اجازه فرمایید. محبوبیت اگر محبوبیتش باقی بمونه ملاک استحباب رو درست میکنه، در حالی که ما میخوایم امتثال رو در اینجا درست بکنیم. میخوایم بگیم آقا این آدم ولو در ماه رمضان روزه حرجی گرفت، روزش درسته. و باز اینا دیگه مبانی است که خود آقای خویی هم به ما یاد دادن. آقای خویی معتقد است برای کشف ملاک هیچ راهی غیر از وجود خطاب و امر نداریم. اگه یه جای امر از بین رفت، ما هیچ راهی برای کشف ملاک نداریم. لذا این فتوا هم خیلی عجیبه. حالا البته من نرسیدم به کتاب فتوایی ایشون مراجعه کنم ببینم اونجا هم همین فتوا رو ایشون داره یا نه. شما حتما به منهاج الصالحین ایشون مراجعه بفرمایید، ببینید ایشون راجع به وضو و غسل حرجی که جاهل شخص به عدم الوجود، اونجا هم همین فتوا رو میدن یا فقط در کتاب استدلالیشون عرض میشود آمدن این مطلب رو فرمودن. نخیر نه، ما با وجود این که قائل به عزیمتن قائل به امتنانه. ببینید آقای غنبری همینه، در همون رساله لاحرج ما ببینید دلیل کسانی که مسئله رخصت رو قائل میشن امتنانه، ولی همونجا خود همین آقایون میگن آقا امتنان در ملاک قیدیت نداره، ولی ازا قائل به عزیمت میشن. یعنی نمیتونیم بگیم این یه تهافتیه. خود مشهور از یک طرف قائل به امتنانن، از یه طرف هم قائل به عزیمت هم. بله یک عده هم فقط به خاطر امتنان قائل به رخصت شدن، اما انحصار به اینا نداره. پس این دلیل سوم، اشکالاتش همین دو اشکالی بود که عرض کردیم. بله ایشون میفرد فقط لاحرج. بله عجایب چیه؟ ایشون فقط اگر کسی، حتی حالا این اشکال هم مطرح کنیم اینو یادمون رفت. اشکال دیگه برای آقای خویی همینه، لازمه فرمایش آقای خویی اینه اگر کسی پول رفتن به حج داره، موندن در مکه براش حرجی نیست. این یجب علیه الذهاب الی الحج و یجب علیه البقا، در حالی که نمیشه این ملتزم شو. این موندن در مکه براش حرجی نیست، ولی میلش روال طبیعی زندگیش این است که برگرده به شهر خودش، نه اینکه اگر اونجا بماند حرجیه. نه، ممکنه اونجا یه طلبه‌ای باشه بگه من اونجا هم میمونم، زن و بچه هم که در شهر دیگه هستن اونها هم به امان خدا نعوذ بالله منم اونجا میمونم. خب این نمیشه اینطوری مسئله رو ما قبول بکنیم. میگم شارع گفته خب تو باز باید بری حج، تو مکه بمون. بنای طبیعی این است که این برگرده به شهر خودش، ولو موندن در اونجا حرجی باشه. ما نمیتونیم ملتزم بشیم به اینکه واجبه برود حج و اونجا هم بماند. بعد از چی؟ باید لاحرج کشف عظیم میکنه که از اول مستدی نبوده. ببینید عرض کنم قاعده لاحرج میاد میگه نفقت العود الى الوطن جزء استطاعته، درست؟ از اول میگه نفقت العود الى الوطن جزء استطاعته. خب مثل اینکه فرض کنید حالا یه دلیل دیگه ای بیاد برای شما این رو اثبات بکنه، حالا از اول این نفقت العود الى الوطن رو داشت، حالا بعد که اعمالش تمام شد الان نفقه عود به وطن رو نداره، میدونم نه نه اینجا ما نمیگیم با قاعده لاحرج، میگیم که میگیم آقا اینجا معلوم میشه پس شرط استطاعت که نفقت العود الى الوطن نداره، وقتی نداره حجش واجب نیست. حالا ببینید یه مثال دیگه رو شما عرض بکنم، ما گفتیم در استطاعت یکی نفقه شروع، یکی هم این که این نفقه الا تمام الاعمال رو داشته باشه. حالا شروع کرد الان یک روز مونده به اتمام اعمال، فرض کنید این رفته منا و عرفات و اینا همه کاراش کرده، الان پول این که از منا بیاد مکه بقیه اعمالش رو انجام بده نداره، اینجا همه آقایون میگن آقا پس ما کشف عظیم میکنیم از اول مستدی نبوده. خیلی خوب به طریق اولا میشه، به طریق باشه وسط عمله، ولی میگیم اینجا شما اینجا میگید چی؟ به چه دلیل میگید این حجش حجت الاسلام نیست؟ میگید آقا یک جزئی از استطاعت نیست. خب اینجام که نفقه عوده به وطن تمام شد از بین رفته، ولو ما نفقه عوده به وطن را از قاعده لاحرج استفاده کردیم، اما میگیم آقا یه جزء استطاعت نیست. بله اگر امتنان را علت قرار بدی میگیم خب آقا پس معلوم میشه اینجا در این قسمتش قاعده لاحرج نمیشه جاری بشه، ولی ما گفتیم امتنان علت نیست. اضافه بفرمایید آقای خلیل، از آقای دیگه هم سوال کنم، بفرمایید.
ببخشید این فقهایی که امتنانیت تو قاعده نفی عرج مطرح کردن، امتنانیت به عنوان یک قرینه لفظی برای تفسیر دلیل لفظی اومدن گفتن، نه اینکه مثلا بعد میاد سه عذره دلیل لفظی با امتنانیت معلوم میکنن، نه اینکه مثلا مثل آقای قوی مستقیم بیاد امتنانیت کبرای امتنانیت میاد اون دلیل لفظی عدلی نفی عرج تو بعضی از مصادیق محدودش میکنه یا تو بعد از مصادیق
توسعش میده. خب نمیتونه، این در صورتی که علت باشه. اگر امتنانیت بخواد در بعضی از موارد توسعه بده در بعضی از موارد تضییع کنه، باید در خود ذات این شی باشه. نه قرینه و حالا قرینه ای صرفاً که علت باشه، ما حرف نداریم. شما میگید که آقا در باب عرض میشد عده میگید که مسئله نبود ولد حکمته، عدم اختلاط میاه حکمته، بعد چی میفرماید؟ میگید حتی اونجایی که یقین داره این مردیست که زنش رو یک سال ندیده اصلا، بازم میگید عده واجبه. اینجا دیگه عدم اختلاط میاه نمیتونه بیا توسعه و زیغ بکنه، به توسعه و زیغ از شؤون علته، العلتو توسعه و تزیق. نه این که مسلمه، مسلمه که اگر حالا شارع علت قرار داد یا ما در تکوین ببینیم یه چیزی علت یه چیزیه، اگر یه چیزی علت شد العلتو توسعه و تزیق. خب نه من امتنانی بودنش هم قبول ندارم، نه خیر. بله حالا من تو اون رساله لاحرج اینو بحث کردم که این امتنانی بودنش هم اشکال داره. دلیل چهارم، پس تا اینجا بید آقای ما سه دلیل برای اجزا خوندیم که هر سه دلیل مورد مناقشه شد. دلیل چهارم دلیلی است که خود سید در متن عروه بهش تمسک میکنه. سید بعد از این که میفرماید اجزا بعید نیست، میفرماد و یقربه به عنوان معید میاره. این روایاتی که من دخل الحرم و مات فقد اجزا عن حجه الاسلام. من احرم و دخل الحرم ثم مات فقد اجزا عن حجه الاسلام. اگر کسی محرم شد، رفت میقات محرم شد، دخل الحرم، بعد از میقات وارد حرم شد، هنوز هیچ عملی انجام نداده، نه توافی نه چیزی، ماته مرد. اینجا آقایونم فتوا میدن بر طبق این روایات که فقط عجز عن حجت الاسلام. اینجا چند نفر از محشین عروه، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خویی، اینا نوشتن لمی از هر وجه و تقریب. میخوام بفرمان اصلا این بیگانه از ما نهنفی این روایات، هیچ وجهی برای تقریب ما نداریم. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحججون در تفسیر الشریعه جلد 1 صفحه 234 یک وجهی برای تقریب ذکر کردن و اون وجه اینه: کسی که میمیرد دو تا استطاعت رو از دست میده، یکی استطاعت بدنیه، خب دیگه مرد قدرت نداره انجام بده، دوم استطاعت مالیه، چون مالش منتقل به کی میشه؟ به ورثش میشه. پس من دخل الحرم و ماته دو تا استطاعت رو از دست میده. خدای روایات میفرماید که معذالک عجز عن حجت الاسلام. در مانعنفی این آدم استطاعت مالیش رو از دست داده فقط، اما استطاعت بدنی داره. لذا پس به طریق اولا در ما نهنفی باید مقایل به اجزا بشیم. خب این بیان مرحوم والد ما اشکالش این است که سید که نمیخواد اولویت درست کنه اینجا. اگر مرحوم سید دنبال اولویت بود، درست، سید دنبال یک تقریب و تأییدیه. وجه تأییدم این است که بگیم آقا همونطوری که در اینجا یه مقداری نقصان پیدا میکنه بعد الاحرام و دخول الحرم، ناقص رو خدای تبارک و تعالی قبول کرده، در مانعنفی هم که پول رفتن تو حج داشته، اعمالش هم مستفیان انجام داده، اما الان که میخواد برگرده پولش از بین برود، این ناقص رو هم به منزله کامل قرار بده. تقریبش در همین حده. و عجیب اینه این تعبیر تو کلمات خود مرحوم آقای حکیم آقای خویی هم آمده، اما معذاله آقای خویی فرمودن لمی از هر وجه تقریب. خب این دلیل چهارم. این دلیل چهارم عرض میکنم که چند اشکال داره. بله.
ولی این کشف نمیشه.
چرا؟ چطور اگه در اثناء اعمال
اونو قبول
میکنه؟ چرا؟ چه فرق فارق چیه؟ اگه در اثناء اعمال، عرض کردم دو روز مونده به پایان عمل، اگه نفقه بقیه‌ای که تا عمل تمام بشه از بین رفت، چطور اونجا میفرمایید حجت الاسلام نیست؟ الانم که این نفقه عودو از دست میده، اونجا کشف از این بکنه. چون جزء فرض گرفتیم میدونم شما نفقه العود و جزء استطاعت قرار دادید یا ندادید.
اگرم قرار بدیم شرطیت فعلیت داشت و از اول علم به اون داشت و انجام داد، الان تازه اتفاق
باشه علم نقشی در وجود شرط. ببینید نقشی
که از همین الان دیگه نمیتونه برگرده.
ببینید مثل اون مسئله ای که مثل اون مسئله که کسی میدونه مستفی نیست، میره یه حج ندبی انجام میده، بعدن معلوم میشه مستفی بوده. اونجا برخی از آقایون قائل به انقلاب شدن، گفتن حج میشه حجۃ الاسلام.
اینم مثل اون نمیشه.
نه میخوام بگم علم و جهل ما به وجود و عدم وجود استطاعت دخالتی در اون استطاعت واقعی نداره. میگیم آقا اونی که شرط هست در وجوب حج استطاعت واقعی است. اگر واقعا مستطیعه این حجۃ الاسلامه، اگر واقعا مستطیع نیست حجۃ الاسلام نیست. این الان که نفقه عوده به وطن رو از دست داد میفهمه که واقعا مستطیع نبوده.
حج برش واجب بشه و انجام بده.
انجامش به این است که برسه به وطنش و رجوع به کفایت هم داشته باشه.
خب این حد اول بود، شرط وجوب بود که برگرده و همه اینا بود و الان هم حج تموم شد.
خب یه
ساعت هم رسیدن داره پول نداره. لذا تمام شرایط کامل بوده. شرط داره استاد.
میدونم الان نفقه عوده وطنش فرض است که تلف شد.
الان که نداره نمیاد حج سابقش رو کنه.
چرا؟ آقا شما نفقه العود ببینید، ما میگیم نفقت العود الی الوطن واقعا جزء استطاعت هست یا نه؟
واقعا هست و سبب میشه
والا از بین رفته؟
سبب میشه من حج رو انجام بدم.
میدونم شما اول فکر میکردید تلف نمیشه باقی میمونه، حالا معلوم شد که تلف شد. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. خب ما بر این دلیل رابع سه تا اشکال داریم که حالا یه مقدار وقت هم گذشته. ما برای این دلیل رابع سه اشکال داریم، این رو پیش مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.